اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
دیروز گفت من نان و آب و نفت را به رایگان در سفره ولایت امت نهادم. دنیایتان بهشت، جنت مکان شوید بعد از حضور مرگ. 10 سال آمدم، 10 سال ایران سرفراز تسلیم و خرد جنگ میراث جانشینم شد. او نیز از مملکت ایمان و راستی و عدل را مصادره کرد تا در سالهای بعد عصر ولایتش را قحط و رجال، عصر حرامیان، دزدان بر و بحر بدانه. علیرضا نوری‌زاده سه‌شنبه 23 آوریل 3 اردیبهشت ماه با شما سلام میکنم. دیروز من اشتباهه، نه چندان لپی هم نمیشه بهش گفت، ولی آدم وقتی برنامه زنده داره از این اشتباه میکنه. من عروس فرمان فرما رو کردم دخترش. گویی که فرمان فرما عروساش هم مثل دخترش دوست داشت. منیر همسر ابوالبشر بود و چون فرمان فرما مهرماه و ماه منیرم داشت، فکر میکنم به هر حال دچار اشتباه شدم. پوزش میخوام از خانواده بزرگ فرمان فرما. گوییم که منیر هم همان قدر و اعتباری رو داشت که مریم داشت و ستاره داشت. فرمان فرما مرد بزرگی بود و همه اینا رو مثل جان دوست داشت. علی حاتمی کارایی کرده که آدم، من پیش خودم فکر میکنم واقعا هیچ کس مثل انتظامی نمیتونست نقش فرمان فرما رو تو هزار دستان بازی کنه. خودش بوده، خودش آزده بود با همون حالت و عینک و سیبیل و شکل و قیافه. عجیب بود. زری هم عروسش بود، زری حاتمی خوشکان. عجب روزگاریست. بگذاریم. به هر حال این بانوی والا منیر همسر ابوالبشر که خود او هم واقعا بشری نمونه بود، نقاش و طراح و دیزاینر و استاد و همه اینا بود. درود به روانش، نامش جاودانه بود. خب بیایم بریم به اوضاع احوالات مملکت. من قبل از اینکه بیام توی استودیو، یک ساعتی پیش بود، بله یک ساعت و نیم در بی بی سی بودم، بی بی سی عربی، و همین تحلیل میکردم راجع به مسائل ایران و قضیه نفت و غیره. و تمام این چند روزه ما بحثمون راجع به این موضوعه که واقعا ببینید آقای ظریف یه جمله داره، روش تأمل کنیم. آقای ظریف میگه ما با این اوضاعی که داره پیش میره، ما 200,000 بشکه نفت بیشتر قادر نیستیم صادر بکنیم. با این 200,000 بشکه نفت نه ما میتونیم حقوقا رو بدیم، نه میتونیم برنامه‌ای که ریختیم انجام بدیم، نه میتونیم خرابیای سیل‌ها رو جبران کنیم. پس این بیماری چیه که شما به این ملت تحمیل میکنید؟ چرا میخواید این ملت هزینه بده؟ گوش کنیم حرفای آقای وزیر خارجه مقام معظم رهبری رو، آقای جواد ظریف. بله ظریف گفته بود این حرفو، گوش بدیم.
بر اساس همون روند قطعنامه ها امروز ما صادراتمون زیر 200,000 بشکه بود و با صادرات زیر 200,000 بشکه میخواست کشور چه کار بکنه؟ کدوم یکی از این برنامه های دوستان راجع به رسیدگی به محرومین صحبت میکنن، کدوم یکی از برنامه های عادی حقوق قابل پرداخت بود چه برسه به کمک به محرومین و مستضعفین؟
آقای ظریف این سخنان رو داره میگه در توجیه برجام، در توجیه که ما چاره نداشتیم باید میفتیم برجام رو میپذیرفتیم. البته ایشون در مورد 200,000 بشکه بی‌لطفی میکنه، بیشتر از 200,000 بشکه ما اون زمان نفت میفروختیم، تا 400-500,000 تا میفروختیم، چون به هر حال این دلالاشون هم دوروبر دنیا پراکنده بودن. حالا یکیشون دوز در میومد، یکیشون این داستانایی که داریم میشنویم و میبینیم اتفاق میافتاد. واقعا من داشتم این دادگاه این پتروشیمی رو میدم، وکیل محترمشون اینا رو آدم هی میخوام موضوع دیگری رو مطرح کنم ولی چه بگویم، وکیل متهمان پتروشیمی میگوید موکلانم امر شرعی را اجابت کردن. گوش بده، دزدیدن، پولا رو بردن، دار دسته آقای خاموشی از یه طرف، دار دسته این گورم از یه، خیلی بامزه است. گوش بدید ببین چی میگه. میگه که بله موکلان ایشون در رابطه با دور زدن تحریم ها اجابت امر شرعی کردن. یعنی الان خانم آلاغا که پولا رو برش رفته کانادا امر شرعی رو اجابت کرده. 500 میلیون یورو پول ملت رو دزدیدن، امر شرعی رو غلط کردن، رعایت کردن. آقای رضا حمزلو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم ردیف اول است. خانم آلاغا هم ردیف سوم چهارم. عباس صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایران بوده، در ردیف متهمان پرونده فساد پتروشیمی است. اسم خانم آلاغا رو دیگه برداشتن. روابط عمومی معرکه، خلجی هست دیگه، روابط عمومی معرکه. دو روز دیگه میگن با ببخشید ما تهمت بهتان زدیم، خدعه کردیم. بله حضورتون عرض کنم آقای عباس صمیمی وکیل مدافع در جلسه روز سه‌شنبه میگه یک خانم ایرانی در یک کشور بیگانه قراردادی را منعقد میکند بدون اینکه پرداخت و دستمزدی داده یا امضایی بکند، اما از امکانات آن قرارداد استفاده میکند. این خانم با اخذ تضمین این کار را میکند. من ایشان را گردآفرید میدانم. گردآفرید، تو برنامه سه‌شنبه تو چیکار میکنی؟ یه گردآفرید دیگه پیدا شد. اون تا تو گردآفرید نازنین دختر شایسته ایران حضرت فردوسی رو میای برای ما میخوانی و تفسیر میکنی، این یکی گردآفرید بدون امضا نوشته پولا رو میگیره میذاره جیب، منزل میخره 4 میلیون. بله خانم مرجان شیخ الاسلامی روزنامه‌نگار روزنامه همبستگی، خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل خبرگزاری میراث فرهنگی، دوبارم رقابت در انتخاباتی، یکی اصلاح طلب یکی ضد اصلاح طلب، اتهامات را رد میفرمایند. قاضی مسعودی، مسعودی مقام در ختم ششمین جلسه رسیدگی به پرونده گفته که بله آنچه تهدید و توهین پسر یکی از متهمان به نام احمدی توصیف شده انتقاد کرد، گفت پسر آقای احمدیان سمتی در کشور ندارد که کارشناس را تهدید کند یا وسایل را 10 برابر قیمت گذاری کند. باور کنید، باور کنید، این شارلاتان ها فهم کنند شما مردم هیچ حالیتون نیست. اولا حرفایی میزنن 2 ریال ارزش نداره. اینو یعنی چی؟ یعنی چی اینا؟ بعدم خیلی جالبه، آقای خامنه ای استنادشونه که آقای خامنه ای گفتن هر راهی رو بلدی دور بزنید تا بتونید نفت رو بفروشین و گاز رو بفروشین و پول بیارید. خیلی خوب، بابک زنجانی پچرنو در زندانه، اون که خیلی پول براتون آورده، اون فقط برای محسنی اژه‌ای 150 میلیارد فقط به او داده. حالا وای به حال بقیه، صادق لاریجانی گرفته، بقیهشون گرفتن. همین مروی که خیلی آقای خامنه بهش علاقه داره، اتفاقا ایشون هم یه مقدار گرفت که بره در آستان قدس خرج بکنه. به هر روی حکایت غریبی است باز شاملوی عزیز. منتها به اینا دیگه نازنی نباید گفت، به اینا گفت حکایت غریبی است افریته ها، داستان اینا اینجوریه. به هر روی قصه حکایت آقای ظریف آنچه میگوید امروز داره واقعیت پیدا میکنه. یعنی اون روز با وجود اینکه نفت 300 400 500 هزار بشکه میفروختن، قاچاقی مستقیم غیر مستقیم، عراق از راه مرز غیره، با این وجود میگه ما پول هیچی نداریم، از پول کارمند و غیره نداریم، به هر حال مجبور بودیم جام زهر رو بدیم آقا سر بکشه. الان میخوای چیکار بکنیم؟ وقتی آقای پومپیو قاطعانه میگه صادرات نفت ایران باید به صفر برسه، سردار حسین سلامی میتونه بهت عربده بکشه، حالا سلشکر هم شده داد بزنه آقا ما تنگه هرمز رو میبندیم. تنگه هرمز مغازه نونوایی ابوی نیست که شب کرکرش رو بکش پایین ببندی، نمیشه بستش. تو هم مرد بستن نیستی، مین میذاری. خب مینا که به خودت که اول ضرر میزنی، چون خود بعد نیستی مینا رو جمع بکنی، آمریکا یه مین روب میفرسته جمعش میکنه. با چی میخوای ببندی؟ با موشکات؟ 15 دقیقه بعد از پایان جنگ ایران و عراق، وقتی شماها توی خلیج فارس خواستید به کشتی‌های کویتی تعرض کنید، کویتی‌ها پرچم آمریکا رو کشتن بالا، در 15 دقیقه 4 سکوی نفتی، پایگاه‌های دریایی، 3 تا ناوچه، 1 ناو، تعداد زیادی قایق تندرو موشک‌انداز رو آمریکایی‌ها نابود کردن. نابود کردن. ما اصلا نیروی دریایی قدرتمند ایران، روحت شاد محمد رضا شاه، اون نیروی دریایی که درست کردی، افسران بزرگ و نازنینی در اون نیروی دریایی بودن، چه تلاشی کردن، چه جوری نیروی دریایی رو تبدیل به قدرتمندترین در خاورمیانه کردن و این رو به باد دادن در همون 3-4 روزی که بعد از پایان جنگ. و نیروی دریایی که در دوران جنگ ایران و عراق چه کارهای معجزه آسایی کرد، من بارها اینجا براتون گفتم. گرفتن سکوی امیه در همون روزهای اول جنگ کار بسیار بزرگی بود و یکی از افسرها برای من تعریف میکرد، میگه ما رفتیم اصلا اینا باورشون نمیشد، همه اسیر شدن. بعد میگه با هلیکوپتر بلند شدیم اومدیم بالا، من از بالا دیدم یک افسر یا یه نظامی عراقی هر کی هست داره شنا میکنه با مایه قرمز. گفتم بریم پایین، هلیکوپتر مثلا یه مقدار بالا بود، رفتیم پایین، تناب انداختیم گفتیم بگیر، کشیدیمش بالا. اعتراف کرد فرمانده همون گروه بوده در نافسروان در امیه یا نافسرگرد در پایگاه امیه. بچه های ما با نیروی دریاییمون با هاورکرافتامون مجنون رو گرفتن، فاو رو گرفتن. بعد در پایان جنگ به جای که تقدیر بشن، ارزش کارشون عنوان بشه، آمریکایی‌ها زدن خورد کردن نیروی دریایی به خاطر همین حماقت اینا. همین که سپاه بلند شد با 4 تا قایق زپتی رفتن نفتکشی‌های کویتی رو بگیرن. الان هم داستان همینه، من اینو دارم براتون میگم. امروز یه دوستی من خبری داد که آقا این خبر رو ببین، از پیکنت برداشته بود آورد به من داد که بله عزیز جعفری در روزهای فرمانده خود حکمی سرتی فتح‌الله جمیری را به عنوان فرمانده سپاه حفاظت منصوب کرد و این به خاطر ناپدید شدن سرتی به پاسدار علی نصیری فرمانده سپاه حفاظت صورت گرفته. اولا من نمیدونم سپاه حفاظت منظورشون چیه، چون ما یه سپاه ولی امر داریم که مال خود آقای خامنه‌ای و چند تن از بزرگان نظام که حفاظتشون میکنه، و یک سپاه حفاظتی داریم که کل بزرگان نظام، نمایندگان مجلس، وزارت خارجه، غیر و غیره، همه رو مراقبت میکنه. در این حال محافظت از تأسیسات بزرگ دولتی هم بر عهده داره. تا اونجا که من میدونم فرماندهش آقای نصیری نیست. حالا من مطمئن نیستم از این خبر، ولی به هر حال این دوست برای من اینو فرستاده بود، بهش اشاره کردم، ولی هیچ اطمینانی ندارم. قبل از اینکه به بقیه خبرها بپردازم، اجازه بدید محمد نوریزاد عزیز مشغوله، تمام مناطق سیل زده رو داره میبینه، دوربین هوشمندش داره تصویر میگیره برام. یادم هست یه وقتی محمد نوریزاد خودش اومد از مردم پوزش خواست، گفت من خیلی سال 88 چشمام باز شد، تازه فهمیدم چه کارهای ما کردیم و چه لطماتی به مردم زدیم. من برای حسین شریعت مداری کار میکردم. و بعد در توجیه ناماش با آقای خامنه ای گفت آقا این امید رو نباید من از دست بدم، من باید هنوز امیدوار باشم که شاید این آقا یه روز همین کاری که منم اینجا بارها کردم، این آقا شاید یه روز به خودش بیاد. بالاخره هر انسانی یه نقطه تحملی داره، آدمی صبح تا شب نفرینش کنن، مثل دیروز که براتون گفتم یک خانم درکشی بیاد تو خیابون اونجور لعنتش بفرسته، بعد بخواد تا ابد، تا زمانی که زنده است به این ملت پشت کنه و کارشکنی کنه و کشور رو به نقطه‌ای برسونه که اصلا خطر نابودیش بره. منم میگم، منم امید رو نباید از دادم گرفت. شاید بریم الان حرفای نوریزاد رو گوش بدیم و مناطق سیل زده رو با او بریم ببینیم.
وقت شما
یه ماه سیل اومده، این سومی ماشینه که
هر کس خودش رو نگاه میکنه، فامیل خودش رو نگاه میکنه،
نمی کنن که اینجا ناحق میشه، زایه میشه، این همه خونه هسته.
واقعا من احساس میکنم 10 تا کامیون 100 تا کامیونم بیاد، واقعا اینجاها رو پر باید بکنن. بازم همچنان نیاز هست.
بعد میگیره بعد قرار میکنه ماشین.
چرا نیاز نباشه؟ یه ماه با این گرونی مردا تو خونه الاف نشستن. کجا بره؟ چه کار کنه؟ خونه مون هنوز یاد تعیین نکردیم. بچه همون مدرسه با چک نمیرن.
حال ماشینم از رس و طول گذاشتیم که شما رو بشناسیم.
جانم.
وگرنه ما نیستیم که ما
به یه محل دیگه آمدیم برای توزیع کمک ها. تلاش بچه ها اینه که به خانواده هایی برسه، خواهش میکنم که قبلا نگرفتن. چنم
اوشون پدر منم.
بله بله
بره
پر از گل و شله، رفت و آمده به این خونه ها بسیار دشوار، بسیار دشوار. این خونه ها ببینید چقدر گل و شله. مثلا مجسم کنید یه خانومی بخواد بره اینجا بیاد، یه مقدار دارو گرفتن برای سرماخوردگی.
درود بر تو نوریزاد، واقعا درود بر تو. ای کاش تعداد با غیرتان مثل تو زیادتر بود. شما فکر می‌کنید تازه کسی بهش پول میده یا با چه مصیبت و مشکلی اون هزینه های سفر رو احتمالا تهیه میکنه، بعدم هر دفعه میده دست خالی که نمیره که، با دست پر میده. تلخ آدم. من متأثر میشم وقتی اینو میدم. در پل دختر یکی از بدترین جاهایی که سیل اومد، گلولای انقدر زیاد بود که حالا آقایون میرن گلولای رو بر میدارن، اما چیکارش میکنن؟ این دوربین مچشون رو گرفته، نگاه کنید تا براتون توضیح بدم.
رسوب 1,500,000 متر مکعب گلولای در پل دختر. آب که فرو نشست مشخص شد گلولای چه بلایی بر سر خانه های پل دختر آورده است. ارتفاع رسوبات در بعضی خانه ها و خیابان های ضلع غربی شهر از 2 متر هم تجاوز میکرد. اما مردم ایران پل دختری ها را تنها نگذاشتند و روز بعد از سیل به کمک سیل زده ها رفتند تا شهر مدفون شده را پاکسازی کنند. راستی سرنوشت آن همه گلولای پل دختر چه شد؟ بعد از کمک های اولیه و برطرف کردن مشکلاتی مثل برقراری آب و برق و رساندن غذا و اسکان دادن سیل زدگان، نوبت به پاکسازی خانه ها و کوچه های پل دختر رسید. جمع‌آوری و تخلیه 1,500,000 متر مکعب گلولای در شرایطی که یک کامیون بزرگ در بیشترین حالت 16 متر مکعب گنجایش دارد، باید توسط 1,000 کامیون بزرگ انجام می شد و هر کدام از این کامیون ها می بایست بیش از 100 بار پرخالی می شدند تا گلولای را از شهر خارج کنند.
سیل‌زدگان همکاری میکنیم، کوچه ها و آبرا رو داریم برای شو تخلیه میکنیم، با هموطنان و کمک میکنیم و ابراز همدردی میکنیم.
از این لودرهای کوچک گرفته تا این بولدوزرهای عریض و طویل و کامیونهایی که از استانهای مختلف راهی پل دختر شدند، همه روزانه بارها خیابانهای پل دختر را طی کردند تا کمتر از 2 هفته این 1,500,000 متر مکعب گلولای را از شهر جمع کنند.
کجا تخلیه میکنید این خاک و گلولای رو؟
شهر پر دختر جمع آوری میشه اینجا در نزدیک رودخونه کشکان به آب ریخته میشه تا همین که گلولای سطح شهر جمع آوری شه، همین که مسیر رودخونه از کنار شهر عبور داده بشه.
رضا رشتی
کسی اینا رو که ببینه سوال نمی کنه. گلولا رو میارن که مسیر رودخونه از کنار شهر عبور کنه. چرا؟ چرا قبلا این کار نکردن؟ چون مسیل رو تبدیل کردن به ساخت و ساز کردن، روش خونه ساخته بودن، جاده ساخته بودن، همون کاری که تو اکبرآباد و شیراز کردن و دروازه قرآن و اون مصیبت به بار اومد، این کار رو تو پل دخترم کردن. حالا با گلولای دارن میرن رودخونه درست کنن، یعنی در واقع مسیل رو درست بکنن که در آینده دوچاره این مصیبت نشن. ما همیشه تو کشورمون کارا رو دوباره و سه باره باید انجام بدیم، نمیتونیم از اول یه طرح برنامه ریزی بکنیم. آقای توفه آرادانم، احمدی نژادم تو این وسط دیده خب کی به کیه، اوضاع که به هم ریخته است و روزا هم که پشت میزش میشینه جلوی در خونش تو نارمک کسی نمیاد سراغش. گفت دنیا چه، پاشیم یه سفر بریم تاکستان، انگور خوبی هم داره، بریم اونجا ببینیم چه خبره. آقای احمدی نژاد تشریف بردن، آقای دکتر محمود احمدی نژاد با همراهانشون، یه دم اونجا دورشون جمع میشه. این فیلم هم ببینیم و بعد بخش بعدی برنامه رو وقت میزنم براتون تحلیل میکنم چه خبره.
Hadi!
سوال من از مردم تاکستان اینه، واقعا احمدی احمدی حمایتت میکنی یا از مصیبت آقای روحانی دوباره برگشتید به فکر احمدی؟ یادتون رفته تو اون 8 سال چه اتفاقی افتاد؟ حرمت و شرافت انسانی به کجا رسید؟ عجیبه، بعضی از ما مردم خیلی فراموش کاریم. برای که خود حافظتونم به جا بیاد، اجازه بدید بریم ترانه بشنویم از هنگام بانو که من صداش خیلی دوست دارم. خب میشنویم و باز میگه.
فصل و سالم تو بلدی چطور دیوونم کنی، با ساز مهربونی کوکم کنی. سلام سلام، خوش اومدی سرزمین رویام، منو ببر به اوج آرزوام. بیا بیا که بی تو خیلی تنها. سلام سلام، خوش اومدی به دنیا، بیا به تو سرزمین رویام، منو ببر به اوج آرزوام. بیا بیا که بی تو خیلی تنها.
با درود دوباره، سلام، ترانه‌ای که با سلام آغاز بشه باشد که بشارت خوبی داشته باشه. حرفای آقای ظریف رو که پخش کردم، به نظر من یک آدمی که اصلا اهل حساب کتابای ژئوپلیتیک و نمیدونم استراتژیست نباشه و اقتصاد بین‌المللی رو ندونه و برنامه ریزم نباشه، با همون چتکه خمینی میتونه حساب کتاب بکنه. خب ما چرا باید تحریم بشیم؟ این جمهوری ولایت فقیه چه تافته جدا بافته‌ایه که باید تحریم بشه؟ اون کوبای گرسنه بدبخت حداقل میگفت من برای کشورم بهداشت عالی درست کردم، به طوری که الان اون زمان البته داریم صحبت میکنیم دهه 70 و 80 و حتی 90 هزاران پزشک و پرستار کوبایی در آفریقا بودن، تو خاورمیانه بودن، به کشورشون هم عرض می بردن. ماشینای آمریکایی قرازه بود، در یخچال به در ماشین جوش داده بودن، اما یه نظم و نسقی در کار بود. منتها همونجا هم وقتی پرده آهنین فرو افتاد، وقتی آقای کاسرو مجبور شد بره خونه نشین بشه، دیگه حرکت نمیکرد و اخوی راول جان اومدن زمام مو رو به دست گرفتن، تازه بوی گند زد بیرون، تازه دنیا متوجه شد، مردم دیدن این ملت بیچاره چه مصیبتی رو متحمل شد. الان کره شمالی وقتی که پرده بالا بره، وقتی که تازه اون مردمی که اونجا مردم منگ شدن، رژیم جمهوری اسلامی اگر در هر کشور دیگری بود مردم اونجا هم منگ می شدن، ولی این کشور 3000 سال تاریخ داره، این کشور امثال سید علی آقا رو زیاد دیده. شیراز این شهری که افتخار ماست، اصفهان افتخار دنیاست، اینا امیر تیمورها رو دیدن، حمله مغولها رو دیدن، اشرف و محمود افغان رو دیدن، ویران شدن، نابود شدن. کشتار نیشابور کشتار وحشتناکیه، 1,000,000 کتاب رو فقط میسوزونن وقتی که حمله مسلمانان به ایران آغاز میشه. خب حالا این کشور یه شرایط ویژه‌ای داره، یه شرایط خاصی داره. حساب میکنیم چرا باید این کشور تحت این فشارها باشه. دو روایت که بیشتر وجود نداره، یکی روایت سید علی آقاست، روایت نظامه، که اون روایت هم خلل درش زیاده، به جهت اینکه شما این روایت رو از زبان آقای روحانی، از زبان آقای ظریف میشنوید، با روایتی که میشنوید از آقای حسین سلامی با هم فرق داره. دو روایته، حالا من هر دو روایت رو میگم. یه روایت سوم هم هست که روایت ما هست. روایت اول میگه که این دشمن چون میدونه این انقلاب ما جهان شموله، از 5 مرحله بدائی قبل از غیبت 3 مرحله شما رفتیم و آمریکایی‌ها در یافتن امام زمان و کشتنش تو عراق شکست خوردن، پس تمام تلاش اینه که راه ظهور آقا رو ببندن. اولین کارشون اینه که نایب آقا رو به چنان مذلت و خاری بکشونن که اصلا مردم بگن آقا این که نایبش خودش هم مثل همینه دیگه. پس ما باید به قیمت نابودی ایران، ایران چیه؟ نابودی کشور، نابودی منطقه، نابودی لبنان، سوریه، یمن، همه جا شده، ما باید در برابر آمریکای جهانخوار و اونایی که به شکار مهدی اومدن بایستیم. امام زمان هم پشتیبان ماست، پروردگار دنیا، پروردگار عالمیان هم مراقب ماست. تای قضیه هم با پیروزی نشانه های پیروزی هم آشکاره دیگه، داریم میبینیم سیل میاد نصف کشور آب میبره، قحطی میاد خشکسالی میاد نصف کشور خشک میشه، زلزله میاد بم ویران میشه هنوز نسختنش، کرمانشاه ویران میشه. خب این هم از برکات این رژیم نحسه که بهمن 57 به جان ایران افتاد. روایت دوم روایت آقای روحانی و آقای ظریف و امثال اینان که میگن آقا ما یه ذره تو رفتارمون معتدل بشیم دنیا ما رو قبول داره، بالاخره دنیا یه رژیم اسلامی درست حسابی هم میخواد که هم ژیگول ظریف رو داشته باشه، هم آخوندی که عمامش آن کادره فیکس عمامه، اصلا عمامه رو انگار مزونای پاریس بستن، چه جور زاویه بزنی خطکش بذاری اصلا مولای درزش نمیره. خب یه دستم اینجوری فکر کنه، یعنی یه آمیزه از آن چه سید علی آقا میگه، لس خرافاتش کمتر مال این هست. اما حقیقت هم چی؟ حقیقت هم اینی که یه زمانی اتحاد جماهیر شوروی انگشت تو خونه مردم میکرد، مشت دست تو خونه مردم میکرد، لشکر میکشید به افغانستان، به آنگولا لشکر میفرستاد، در کوبا موشک میفرستاد، اسمش بود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. 200,000 موشک داشت، هزاران بمب هسته‌ای داشت. خب پس اگر میرفت حلما مبارز میطلبی، اگه میرفت تو افغانستان یا میرفت جای دیگه یا تمام خاورمیانه تقریبا غیر از کشورهای پادشاهی زیر سلطه‌اش بود، اتحاد جماهیر شوروی بود، یک ایدئولوژی داشت که به هر حال تو 20 تا کشور تو اروپای شرقی، تو جنوب آسیا و اون سوی ژاپن، چین، در همین جا رواج داشت و حکومت میکرد. پس اقتدار داشت. اما همین کشور مقتدر بر اثر همین تجاوزات در افغانستان پوزش به خاک مالیده شد. حالا آمریکا رفت با مجاهدین کمک از سعودی کرد، مهم نیست، پوزه شوروی به خاک مالیده شد. اون روزایی که داشت میرفت، اون روزهایی که یادش بخیر دکتر نجیب بزرگ، من اونجا بودم و میدیدم، خب اونم رفت. این وقت آقای جمال عبدالناصر به عنوان بانی اندیشه قومیت عربی، البته این اندیشه مال اون نبود، سعد زغلول و اینا همجوری بوده اومده، عبدالناصر رنگ و لوای تازه بهش داد و وحده حری اشتراکیه از موریتانی مغرب تا خلیج فارس، بانگ عبدالناصر همه جا به گوش میرسه. ام کلثوم ما یه بار کنسرت داشت پنجشنبه جمعه آخر ماه که در اپرای قاهره میخون، تمام عالم عربی جهان عرب رو به قاهره بودن، اول که رادیوها و بعدم تلویزیون. عبدالناصرم هفته یقله یکی دو تا نطق داشت، نطقای عبدالناصرم صدها هزارا میلیونها به این نطق گوش میکردن. اینا که میگن تشییع جنازه امام خمینی چه بوده چه بود، باید تشییع جنازه عبدالناصر رو میدیدن، نه فقط در قاهره 2 میلیون، در سراسر جهان عرب تشییع جنازه های سمبولیک بود. امروز کجا اسمی اصلا ناصر هست؟ اسمی ازش هست؟ چرا؟ چون اون ماجراجویی ها و بلند پروازی ها باعث شد مصر به فقر و فلاکت بیفته، بعد سادات بیاد یه خود عوض کنه، صلح کنه با اسرائیل، مبارک بیاد یه تکونایی بده که البته توش فسادم پیدا میشه تا حالا با آقای سیسی برسه. آقای قذافی هم از این خیالات داشت، بگو مردک به تو چه ربطی داره تو چاد و سودان و تیمبوکتو و مالی و گینه چه خبره، تو چی کاری؟ رفت از تو لوله توالت کشنش بیرون، سرشو اونجوری سینهشو گلوله زدن و بعدم یه تیکه گوشتش هم کندن برای امیر قطر ببرن یادگاری. پول اون داده بود دیگه، اون هفتیر هم مال اون بود داده بود. خیلی خوب، امیر قبلی گنده. حالا جمهوری اسلامی به تو چه نفوذ میخوای داشته باشی؟ زمان محمد رضا شاه ما نفوذ داشتیم، داستان شیخ احمد امیر وقت قطر و بعد داستانی که اونجا اتفاق افتاد و مرحوم جعفریان یادش بخیر و نازنین اونجا فروشگاه سبزی داشت و تمام کارها رو نظارت میکرد جعفریان، اون اقتدار بود، اون قدرت بود که وقتی امارات میخواست متحد بشه شیخ زاید از اعلیحضرت کسب اجازه میکرد. اینجوری نبود که رئیس پلیس دبی مثلا بیاد جد آباد ما رو بگه. اقتدار تروریست به خونه مردم فرستادن نیست. اقتدار ابو مهدی مهندس و هادی العامری و قیس الخزعلی نیست. آقای خامنه ای به خدا اقتدار شیخ نعیم قاسم نیست. شیخ نعیم قاسم تنبولش هم نمیتونه بکشه بالا. این وقوقایی که ردیف کردین تو لبنان اینا نیستن، شیخ قاووق و ماووق. کما این که اونایی که ردیف کرده بودی که آدم بکشن سرنوشتشون چی شد؟ عماد مغنی کجا رفت؟ جهاد کجا رفت؟ دونه دونه باید ببینیم دیگه. بدرالدین کجا رفت؟ همشون رفتن. شما به یمن چه کار دارید؟ ما در یمن اقتدار داشتیم، براشون تلویزیون درست کرده بودیم، حمدی رئیس جمهوری یمن مخلص ما بود، استقبال معاون رادیو تلویزیونم میرفت. بارها اینو براتون گفتم، اقتدار در یمن داشتیم، نفوذ داشتیم. ناصر شاهین‌پر باید بیاد براتون تعریف کنه وقتی به عنوان نماینده گروه صنعتی بشر میرفت به یمن یا عربستان یا کشور دیگه یا توی آسیای میانه چه جور استقبالش میکردن. اون اقتدار بود، اون قدرت بود. اون سال بعد از قرارداد الجزیره بین ایران و عراق، سال بعدش عراقی ها عید برنامه گذاشتن که دانشجوهای ایرانی از عراق دیدن کنن. چه حرمتی برای دانشجوها قائل بودن، چه پذیرایی کردن. گوگوش و ستار اومدن برنامه اجرا کردن در باشگاه افسران. تلویزیون بغداد دیگه اصلا خود تلویزیون ایسکاش به رقص آمده بود. اون اقتدار بود. اقتدار در این بود که ما مستقل بودیم. شما به دروغ اومدید مقوله استقلال رو برای مردم گفتید، در حالی که شما دروغ میگید، شما کشور رو فروختید. وجود پایگاه شاهرخی در دست روس‌ها بالاترین دلیله. امروز سالروز شهادت یک افسر بلندپایه عزیز ایرانی است، سپهبد ولی الله قرنی. البته سرلشکر بود، بعد درجه بالا داد. اینا مدعی شدن که گروه فرقان ایشون رو به قتل رسوند. در زمانی بود که تیمسار قرنه استعفا داده بود، سر کارم نبود. البته استعفا هم به اون معنا نبود، زیر فشار آقای خمینی مهندس بازرگان ناچار شد دیگه. بعد از زوری بود زنده یا تیمسار دریادار مدنی. من پیشش بودم و گفت آقا بریم یه سر بزنیم به قرنه. با ماشین منم رفتیم دروبر فیشرآباد بود، زباب و زایدی اون مسیرها بود. رفتیم و حیات و آب داده بود و نشسته بود تو حیات، یک تختی بود و صندلی و یک ظرف میوه و اینا، شربت و این حرفا توی حیات. رفتیم صحبت گفت به تیمسار مدنی که تیمسار چجوری تو داری کار میکنی؟ مگه میشه با اینا کار کرد؟ صد رحمت به کاشانی؟ بابا صد رحمت به اونا، اون فهم داشت، درک داشت، شعور ندارن اینا، نهالیشون نیست. بعد گفت ببین منو متهم کردن که من تیاره فرستم کردستان بمباران کردن، در حالی که دستور خود شخص آقای خمینی بود بدون اطلاع من و بدون اطلاع فرمانده نیرو هوایی، مستقیما دستور به چمران داده بودن و این کار رو انجام داد. دلش خون بود قرنه، برای اینکه یک افسر وظیفه شناس بود و گمان میکرد میتونه با کمک تیمسار مدنی، با کمک ظهیر نژاد، با کمک چند افسر با شرف دیگه، گمان میکرد میتونه ارتش رو حفظ کنه. همش نگران بود که اینا با طرحی که چپی ها دارن، در واقع باید بگم قرنه رو شوروی به قتل رسوند، مثل خیلی از افسرهای بلندپایه ما رو که اینا اصلا حتی این رژیم میخواست یک برچسب بچسبونه که پرونده براشون درست کنه، بالای بالا ممکن بود یکی دو سال بهشون زندان بدن. اما حزب توده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آقایون چپولای ما، اینا میخواستن ارتش نابود بشه. دائما میگفتن این ارتش چرا باید هنوز باشه؟ اون مرحوم سید میگفت این ارتش اصلا باید منحل بشه. این تدابیر و ترتیبات آقایون. حالا در حال میخوام برسم به این نقطه که اون زمان هم همین مسائل بود، به خاطر اینکه این ایدئولوژی میخواد جهان شمول باشه، این ایدئولوژی میخواد این بذر نفرت و کینه رو تو جهان بکاره. بنابراین فضوله تو یمن میره، تو سوریه میره، تو عراق میره، بعدم میان باد میزن به قبلقه میشه آقای یونسی چهار تا پایتخت رو داریم، به زودی پنجمیرم میگیریم، یعنی ریاضم میگیریم. نه، نمیتونید بگیرید، به شما اجازه چنین کارهایی رو نمیدن. کوچکتر خیلی شما از عبدالناصر کوچکترید. او سرنوشتش چه شد؟ سرنوشت شما چه خواهد شد؟ شما فهم میکنم مثلا فلسطینی ها خیلی شما رو دوست دارن، متنفرن ازتون، شما رو عامل بدبختی های خودشون میدونن. مردم سوریه، مردم لبنان، لبنانیا که واقعا متنفرن، غیر از نوکراتون توی زاهیه و جنوب لبنان بقیه متنفرن ازتون. مسیحی و شیعه و سنی و درزی و همه متنفرن از شما، متنفرن ازتون. یکی از نوکراشون که اونجا بود برای تلویزیون العالم کار میکرد، به دلش صابون ها مالیده بودی که حالا العالم بهش دادن، رفته بود اونجا. بعد از یکی سه چهار ماه تقاضای انتقال کرد، گفت من نمیتونم اینجا زندگی کنم، برگردم. برای چی همه سر و پا دست و پا میزن برم عرض بگیرن تو لبنان؟ گفت آقا نمیتونم، تو خونه که زندگی میکنم همه زن و بچه‌ام و منو مسخره میکنن، آهنگو بلند میکنن به طوری که ما شب نتونیم بخوابیم، تو خیابون مسخرم میکنن، تو خیابون چپ و راست به بچه‌هام تو مدرسه فوش میدن، چیکار بکنم؟ میخوام برگردم. حالا منظورم اینه که این نفرتی که اینا کاشتن تو عراق، کنسولگری ایران رو تو بصره آتیش بزنن با این پولی که اینا دارن اونجا خرج میکنن. راه برون رفت از این بحران دوباره صادر کردن نفت، ساختن دوباره کشور، سیل رو ترمیم کردن، مرمت کردن مناطق آسیب دیده، همه ممکنه. فقط یه ذره غیرت، حمیت و وطن پرستی میخواد که آدم به جان که بره یمن رو ویران کنه که بعدن هم مجبور بشه بره بسازه، یا باعث بشه که در لبنان به خاطر ماجراجوهای حزب الله اسرائیل بیاد بزنه نابود کنه، بعد آقای خامنه‌ای پول حلال بدن حسن نصرالله بره خونه بسازه، بزنه که تو عراق این مصائب رو ایجاد کنن و برای فاطمه زهرا خانه آخرت درست کنن، در حالی که فاطمه زهرا اگرم جسدش جایی باشه در قبرستان بقیه، چون پنهانی اونجا دفن شده، از اونجا به نجف نمیتونستن بیارن. خب پس میشه برون رفت از این بحران، خیلی سخت نیست، راحت میشه رفت. منتها میگم یه ذره غیرت میخواد، یه ذره انسانیت میخواد تا ما شاهد این مرد کفن پوش نباشیم. این هم هموطنمونه، هموطن ماست. نگاش کنیم، نگاه کنیم.
اهل زنجان هستم، از کنم که در رابطه با 57 منم جز به کسانی بودم که به این جوان ها خیانت کردم، هم خودم رو بدبخت کردم، هم سال خودمون رو، هم جوان ها رو. من میخوام اینجا بگم که از تمامی متولدین 57 به بعد عذرخواهی میکنم، منو ببخشن، آموزش میخوام، یعنی چنین شهامتی رو دارم. بعد متاسفانه این دادگستری ما ظلم گستریه، دادسرای ما پارتی سراست، پول سراست، ظلم سراست. الان براتون توضیح خواهم داد. سه تا مسئله دارم من. مسئله اول اینه که الان تو خیابون میان عوام فریبی میکنن، یعنی این رژیم سر تا پا حرفاش دروغ، دزدی، عوام فریبی. میاد شهردار تهران سه تا دختر میرسه اونجا، شهردار بیرون میکنن، اون وقت میاد تو خیابون مثلا میگه خانم موها دیده میشه، بعد اینو میگیرن میبرن شلاق میزنن یه تحت میگیرن. بعد اینجا من یه کارگری داشتم، یه زنی کارگر داشتم رستوران، این اونجا زبشور من بود، جا فروخته به حساب من نوشتن، من چی کار بکنم؟ حالا مسئله مهم اینه پولای من رفته، الان اومدن یک ششم اینجا رو داسرا به نفع کاشی یز نوشت مصادره کردن. اصلا خواهر برادرزاده من رفته دوزی کرده، چه رفتی به من داره؟ میخوام بگم که در چنین شرایط ما قرار گرفتیم، چقدر بدبخت شدیم.
یه هموطن بیچاره کفن پوشیده داد میزنه، داد خواهی میکنه هر گوشه وطن. گفتم پیروز براتون اون بانوی رو که واقعا به گلوش رسته بود، امروز این یک. و همه اینا قابل حله، همه. حالا برای که یه خود آروم بشید، یه خود از این فضا بیاد بیرون، بذاریم ببرمتون مشهد سال 53. هنوز امام رضا مصادره نشده بود، هنوز اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی از زیر خاک سرش رو نیاورده بود بیرون که خاک بر سر یه ملت بکنه. مشهد آرامش داشت، عرفان داشت، زیبایی داشت، امام رضا داشت. نگاش کنید. اون که داشت میگفت گوجه دارم، حالا یه 60 سالش لا بود، بعد باید ببینیم که گوجه کیلو 400,000 تومان، حالا بعد الان بیاد ببینیم. در اون زمان یک سرهنگ سابق به نام عبدالعظیم ولیان که در جریان اصلاحات ارضی و وزارت کشاورزی کارهای چشمگیری کرده بود، نیابت تولیت و استانداری رو بر عهده داشت. خدا رحمت کنه مرحوم محمود خان تاجبخش از صاحب منصبان بانک کشاورزی بود و در این حال یه هنرمند برجسته ویالون و ستار و اینا، ولی آن خیلی ایشون رو دوست داشت از همون زمان بانک کشاورزی، و محمود خان رو برده بود رئیس من حسابداری آستان قدس. می رفتیم دیدنش و چجوری مشهد رو زیر رو کرد، چجوری مشهد رو همون زیبایی ها رو حفظ کرد، گوهرشاد و حرم و غیره. اون وقت اگر خدا رحم نکرده بود به ولیان، اینا میخواستن ولیان رو اعدام بکنه. من دیدمش تو زندان و خدا رحم کرد. یه بعد از ایران رفت و در غربت، عاشق ایران بود، عاشق ایران، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.